الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یک اشکال در آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا باقی میموند. نعم، یبقا اشکال واحد به آیه شریفه، و اون اشکال اینه که این آیه در مقابل ادله اخباریین بر وجوب احتیاط قابل معارضه نیست. آیه لا تکون قابلتن للمعارضه مع ادله وجوب الاحتیاط على تمامیتها. اگر ادله احتیاط تمام شد، این آیه نمیتونه با اونا معارضه کند. بل تکون الآیه موردتن لها، بلکه آیه مورود اون ادله است و اون ادله برش واردن. و ذالک بیانش اینه که بعث رسول کنایه از اعلام و تمامیت حجت است، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بعث رسول کنایه از اعلام و تمامیت حجت است، و با قیام دلیل بر وجوب احتیاط حجت تمام شده. با قیام دلیل بر وجوب احتیاط فقط تم الحجه. پس موضوع آیه و ما کنا معذبین از بین می رود. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بعث رسول کنایه از اعلام و تمامیت حجت است، با قیام دلیل بر احتیاط حجت تمام شده. حجت که تمام شد، دیگه موضوع در آیه شریفه از بین میرود. فقط همین یه اشکال به این آیه شریفه است که این آیه نمیتوند در مقابل ادله اخباریین بیستد، ولی اون اشکالایی که کرده بودن اونا تمام نیست. از جمله آیاتی که باز بهش استدلال شده، آیه 7 سوره طلاق است. لا یکلف الله، نه وارده یبقا، اون که پس نفی اشکال نی. ما گفتیم علا تمامیت ادله اونها این قابل درگیری نیست، این نمیتونه بیاد تو گود زور ورز خونه. از اول مدال رو کی میبره؟ مدال طلا رو ادله مگر شما بگی نه اخباریین تو گود کسی را نیاوردن. ما میگیم اگر اخباریین ادلشون به گود آمد، به محض اینکه آمدن به گود، مدال طلا را میبرن، ما را از مدرسه بیرون رفتیم. و ما کنا معذبین، من حالا بحث ادله اونا رو که نمیخونم، میگم این نمیتونه در مقابل ادله اونا بیسته. توجه بفرمایید. آیه دیگر و من الآیات، آیه 7 از سوره طلاق، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. کیفیت استدلال اینه که مراد از ما در اینجا تکلیف است و حکم. لا یکلف الله تکلیفا و حکما الا حکمی که او را ایتا کرده است. مراد از ما تکلیف است و حکم، ایتاء حکم به اعلامش است. ایتاء الحکم به اعلامه، فان ایتاء کل شیء بحسبه. ایتاء حکم، دادن حکم به اینه که اعلامش کنن. ایتاء کل شیء به حسبه. در مقابلش گرفتن حکم هم عبارت است از یاد گرفتن. خذ العلم من افواه الرجال، خذ معالم دینک من کل مسن فی حبنا و کثیر القدم فی امرنا. معالم دینت رو بگیر از اون کسانی که به ما معتقد هستن و در امر ما پافشاری کردن، کثیر القدم هن در امر ما. یه اخذ نمعنی اینه که میگیره دستش را میفتد، بگیر یعنی تعلم کن. پس ایتاء حکم اعلامش هست، در مقابلش اخذ حکم گرفتنش و تعلمش است. و در تمام مطالب معنوی اینجوره، در مطالب علمی و معنوی ایتاش اعلامشه، اخذش به تعلمشه. آیه میگه تکلیف نمی کند خدا تکلیفی را مگر اونی را که اعلام کرده باشد. مشکوک الحکم اعلام نشده، پس بنابراین تکلیف درباره او نیست. این کیفیت استدلال. چندین اشکال شده به استدلال به این آیه. اشکال اول این که آیه ظهور ندارد در این معنا، اگر نگوییم ظهور دارد در معنای دیگری. لا ظهور للآیه فی کون المراد من الموصول الحکم و تکلیف الم نقل که ظهور در معنای دیگر دارد. چرا؟ برای اینکه در آیه سه احتمال وجود دارد. احدها این که مراد از ما حکم باشد و تکلیف ایتایشم بشد به معنا اعلام. دوم این که مراد از ما مال باشد، ما یبذل به ازاه المال، المال سرمایه، مال باشد ایتا هم تملیکش. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی لا یکلف الله نفسا اعطاء مالی را مگر اون مالی که بهش داده باشد، اونی که ملکشه در راه خدا بدهد، اونی که ملکشی تکلیف نکرده است. ما مال ایتا هم تملیک، اعطاش به تملیک. سوم این که مراد از ما مطلق الفعل باشد و مراد از ایتا اقدار، لا یکلف الله نفسا فعلا الا ما اقدرها، مگر فعلی که خدا قدرت اون فعل را داده باشد. این سه احتمال در آیه وجود دارد و آیه ظهور در اون احتمال اول ندارد، اگر نگیم ظهور در این دو احتمال دارد به قرینه صدر، اگر نگیم ظهور در این دو احتمال دارد به قرینه صدر. بر اینکه صدر آیه اینه، قبل از این آیه اینجوریه: لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد العسر یسرا، سیجعل الله مع العسر یسرا. آیه مربوطه به ماله. لینفق ذو سعة من سعته، اون که داره برای زن و بچهش توسعه در معیشت به وجود بیاره، اونیم که نداره باز گدابازی در نیارد، هر مقداری میتونه خلاصه نسبت به زن و بچهش ارفاق کند و معونه اونها را تأمین کند. و من قدر علیه رزق فلیون فقم ما آتاه الله، اونی که دارد در راه خدا بده به زن و بچهش بدهد، خداوند هم جور میکند دیگه. المعونه، المعونه تنزلو به قدر معونه. این نبویه، این یه روایت نبوی. یه روایت نبوی دیگر: من تفاقر افتقر، هی وقتی گفتی نداریم و وضعمون بده، خداوند هم وضع آدم رو بد میکنه. از نظر روانی و اجتماعی اینجور هم هست. به هر حال این آیه مربوطه به ماله. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی الا مالا ملکها، یا ماله یا مطلق الفعل. لا یکلف الله نفسا، به یه کاری که یکیش بخشیدن و اعطا است، مگر اونی که چه باشد؟ مقدورش باشد. و من المعلوم که احتیاط در شبهات بدویه امریست مقدور انسان. پس آیه ظهور در اون معنا ندارد، اگر نگیم ظهور در این دو معنا دارد. و ظاهر هم این است که مراد ماله. لا یکلف الله نفسا الا مالن عطاها، به حسب خدا آیه از صدر برمیاد ماله، پس ربطی به تکلیف و اعلام نداره. از این اشکال مرحوم آزیار رضوان الله تعالی علیه خاصه جواب بدهد. حالا این عرض کنم تا برسم سراغ جواب ایشون. اگر کسی بگد و احتمال این که ما در اینجا از ما اراده می کنیم هم مال را و هم حکم را، یا هم فعل را و هم حکم را، اگر گفته بشود که اراده می شود از ما هم حکم و هم یکی از اون دوتا جمع می کنیم در هر دو، میگیم مراد هر دو است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی الا مالا آتاها و الا فعلا حکما آتاها، یا لا یکلف الله نفسا الا فعلا آتاها و لا یکلف الله نفسا الا حکما آتاها. جمع مراد از ما هر دو است، هم مراد فعل است و حکم، یا مراد مال است و حکم، هر دو اراده شده است. این گفته نشود، برای این که دو تا اشکال دارد، یلزم از این قول دو محذور: یکی استعمال لفظ در اکثر از معنا. شما ما گفتید، از ما چند تا معنا اراده کردید؟ از مای موصوله دوتا، حکم و مال، حکم و فعل، دوتا معنا اراده کردید، استعمال لفظ در اکثر از معنا. از آتا هم دوتا معنا اراده کردید، هم آتا به معنا تملیک، هم آتا به معنا اعلام یا به معنا اقدار. شما میگید لا یکلف الله نفسا الا مالا آتاها، یعنی الا مالا ملکها. لا یکلف الله نفسا الا حکما آتاها، یعنی الا حکما اعلمها. اگه فعلا بگیرید اینجوری میشه لا یکلف الله نفسا الا فعلا اقدرها. پس از کلمه صله و از کلمه موصول دو معنا اراده شده، استعمال لفظ در اکثر از معنا. این یه اشکال. اشکال دوم که اشکال ادبیه، این که نمیشود هر دوتا را جمع کرد، یلزم و جمع بین لحاظین متنافیین. اگر بگیم هر دو مراد است، هم حکم و هم یکی از اون دو، اگر بگیم هر دو مراد است، یلزم و جمع بین دو لحاظ متنافی، و جمع بین دو لحاظ متنافی محاله. چرا؟ و ذالک لان لحاظ نسبت الفعل الى المفعول به، لحاظ نسبت فعل به مفعول به، لحاظ وجود مفعول به هست. مفعول به وجود دارد، فعل را به اون نسبت میدهید. اکرم عالما، نصر مسلما، نصر الله، مفعول به وجود دارد، فعل به او چه می شود؟ نسبت داده می شود. نسبت فعل به مفعول به لحاظ وجود مفعول به است. در اینجا وجود مفعول به لحاظ شده است، ولی در نسبت فعل به مفعول مطلق، بما این که مفعول مطلق از شؤون فعل است، بل لا یوجد الا به وجود الفعل، مفعول مطلق پیدا نمی شود مگر بعد از فعل. ضربت و ضربت القاضی، یا مجری حکم، نصرته نصرت العالم. این نصرت که مفعول مطلقه، یا ضربه مثال معروف، ضربه ضرب الامیر، این ضرب الامیر کی پیدا می شود؟ بعد از خود ضرب، الا تا ضربی نباشد، ضرب او مثل ضرب امیر نیست. نسبت فعل به مفعول مطلق، به ما این که مفعول مطلق از شؤون فعل است، لا یوجد الا بعد وجود الفعل، در اون نسبت لحاظ شده عدم مفعول مطلق. لحاظ می شود که مفعول مطلق نیستش، بلکه به وسیله فعل چه می شود؟ پیدا می شود. دو تا لحاظ شد یا نه؟ یک لحاظ ایس و یک لحاظ لیس. فعل رو میخوای نسبت بدی به مال، به ما ان المال مفعول به، چون مال مفعول به هست، پس باید لحاظ کنی که ما وجود دارد، یعنی مفعول به وجود دارد. لحاظ لحاظ ایسه. میخوای لا یکلف را نسبت به ما بدی، به ما ان ما مفعولن مطلق، باید لحاظ کنی که وجود ندارد. پس هم باید لحاظ بشود وجود مفعول، هم باید لحاظ بشود عدم وجود مفعول، هم باید بعد الفعل مفعول محقق بشود، هم باید قبل الفعل هم موجود باشد. چون مفعول به هست، اگه مال گرفتی مفعول به باید قبلا باشد، چون مفعول مطلق است، اگر حکم گرفتی پس کی به وجود میاد؟ بعد. در لحاظ نسبت هم باید لحاظ کنی بودش را و هم باید لحاظ کنی نبودش را. قول به این که مراد از ما هر دو است، حمال و هم فعل، حمال و یا مثلا چی هم، ببخشید، هم حکم و مال یا حکم و فعل، هر دو لحاظ شده است. پای حکم رو میخوایم بکشیم دیگه، حکم تنها به جنگ اوناست دیگه. اگر بگی هر دو اراده شده، دو تا اشکال دارد: یکی یلزم و استعمال لفظ در اکثر از معنا، یکی یلزم و جمع بینه لحاظن. مرحوم آقازی رضوان الله تعالی علیه آمده از این اشکال دو تا جواب داده در این تقریراتش به قلم مرحوم آشمنطقی بروجردی، دو تا جواب داده از این اشکال. گفته مانعی ندارد مراد بگیم آیه هم شامل حکم می شود و هم شامل یکی از اون دو، ایتا هم شامل اعلام می شود هم شامل یکی از اون دو. لا مانع به جمع بین هر دو. چرا لا مانع؟ برای این که میگیم مراد از مای موصوله، معنای موصولش مراد است، مفهوم ما اراده شده است، کما این که از ایتا هم معنای فعلیش اراده شده است. از مای موصوله، معنای مای موصوله اراده شده، مفهوم شیء، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی الا شیئن آتاها، الا چیزن آتاها، معنای موصولش اراده شده. از فعل هم معنای فعلیش اراده شده، آتاها یعنی داده است، او را فارسیش دادن است دیگه. نسبت فعل هم به شی داده شده، یک لحاظ بیشتر نیست. فعل هم به شی نسبت داده شده، یک لحاظ بیشتر نیست. تعدد موصول و تعدد انواع صله و تعدد نسبت تعدد مصادیق است. تعدد الموصول، تعدد الصله، تعدد النسبه، اینا تعدد مصادیق است و با قرائن خارجی مفهوم می شود از باب تعدد دال و تعدد مدلول. لفظ موصول استعمال نشده در حکم یا در مال یا در هر دو. تو بگی استعمال لفظ در اکثر از معناست. لفظ آتا استعمال نشده در اعلام و اقدار. تو بگی استعمال لفظ در اکثر از معناست. نه، لفظ صله در معنای جامعش، لفظ موصول در معنای جامعش، نسبت فعل هم به صله به اعتبار معنای جامع، همه در معنای جامع، صله در معنای جامع، موصول در معنای جامع، لحاظ و نسبه به اعتبار معنای جامع. انما الاختلاف از باب خصوصیات خارجی است، مثل الانسان و العصر ان الانسان لفی خوص. عالم و جاهل هر دو میگیره یا نه؟ هر دو رو میگیره، عالمو که بیشتر میگیره چون عالم خیلی ضررش بیشتر است، حجت بر عالم شدیدتر است. والعصر ان الانسان لفی خوص. شما بگی استعمال، شما برای اینکه بگی ما آخوندار نمیگیره، هر کاری بکنیم مبرا هستیم، هیچ کس نباید از ما سوال کنه، هر کی حرفا به تو دهنش بزنیم، بگید نه آقا این استعمال لفظ در اکثر از معناست، ما عالما رو نمیگیرد، این کیا رو میگد؟ این جاهلا رو میگد، لازم استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب به جواب میده آقا چی بلد شدی؟ انسان در معنای طبیعیش استعمال شده، خصوصیات فردیه ربطی به مستعمل و فیه نداره. اینجا هم همینجوره. آزیا جواب داده فرموده هر کدام در معنای عام خودش استعمال شده، نه استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد و نه چی؟ و نه لحاظ دو نسبت متنافی، نسبت به یک شیء است، به همون ماء موصوله به معنای موصوله خودش است. این یه جواب. بعد فرموده ثانیاً، این اولاً، و ثانیاً اصلا ما اینجا یکلف رو به معنا تکلیف اصطلاحی نمیگیریم. لیس تکلیف فی الآیه به معناه الاصطلاحی، بل تکلیف فی الآیه به معناه اللغوی. تکلیف در آیه به معنای اصطلاحی نی، تکلیف در آیه به معنای لغویه. خدا به زحمت نمی اندازد کسی را مگر اونی که بهش داده است. لا یکلف الله، لا یجعل الله العباد فی الکلفه الا ما آتاها، در زحمت نمی اندازد مگر چیزی که بهش داده است. تکلیف اصطلاحی نمیشد تا حکم بشه مفعول و مطلقش. اگه تکلیف بشه تکلیف اصطلاحی، حکم میشه مفعول مطلق. لا یکلف الله تکلیف الا تکلیفا آتا، میشه مفعول مطلق. اما ما کلفت رو به معنا لغوی میگیریم، خدا به زحمت نمی اندازد بندگانش را مگر چیزی که به اونا داده است. کلفه به معنا اصطلاحی نیست تا حکم و تکلیف بشه مفعول و مطلقش. کلفه به معنا مشقته. حمال مفعول و بهش است، هم احکام شرعی مفعول و بهشن. ما از قبل احکام شرعی یا از قبل اموال مردم را در زحمت قرار نمیدیم. این دوتا جوابیه که آزیا از این اشکال داده است. پس جواب اول این که ما در معنای جامع، سله در معنای جامع، لحاظ نسبت به من به اعتبار جامع، خصوصیات از قرائن خارجی آمده، لفظ در مفهوم استعمال شده، نه در کی؟ نه در مصداق، مثل خیلی از جاها که لفظ در مفهوم استعمال میشه. بنابراین نه استعمال لفظ در اکثر از معناست، نه لحاظ بینه دو نسبت متنافی. این یه جواب. جواب دوم، اصلا کلفه هم میشد بر کلفه اصطلاحی، فتکلیف به نسبه الى کلفت اصطلاحی دیگه مفعول مطلق نیست. ما به زحمت نمیدازیم بندگانمون رو، نه از ناحیه احکام و تکالیفمون، نه از ناحیه اموال و افعالی که در اختیارشون هست. لیکن هیچ یک از دو جواب ما رو مغازی ها تمام نیست، هیچ کدوم از این دو تا جواب تمام نیست. اما جواب اول، ما به مرحوم آزیا عرض می کنیم که مراد از ما رو شما معنای موصوله می گیرید، یعنی شیء. خب این شیء قبل الفعل باید وجود خارجی داشته باشه، تحقق داشته باشه، یه تحققی داشته باشه. لا یکلف الله نفسا الا شیئا آتاها. پس اون شیء بخواد شیئیت داشته باشد احتیاج به تحقق خارجی دار، تحقق دار، حال یا خارجی یا ذهنی. مراد از مای موصوله شیء است. شیء چیز دیگه، فارسیش میشه چیز دیگه. شیء شیئیتش احتیاج به تحقق، به تحقق داره. لابد له من التحقق، اذا کان متحققا فکان مفعولا، اگر متحقق شد دیگه میشه مفعولون، به دیگه مفعول مطلق نمیتونه باشه که. لا یکلف الله نفسا الا شیئا آتا، یعنی مگر چیزی که این چیز هست و ما بهش دادیم. پس قبل از کلفه باید اون شیء باشد، چیز باشد، تحقق داشته باشد، و این با مفعول و به میسازه دیگه، با مفعول و مطلق نمیسازه. چون در باب مفعول و مطلق تکلیف نمیاد مگر بعد از کی؟ حکم نمیاد مگر بعد از فعل. لا یکلف الله الا تکلیفن، این تکلیفن کی تحقق پیدا میکند؟ بعد از کلفه دیگه، بعد از فعل تحقق پیدا میکند، در حالتی که شیئیتش منوط به تحقق است. فلا یکون الا مفعولن به، دیگه نمیتونه مفعول مطلق باشد چون تحقق پیدا کرد. قبل از نسبت تحقق دارد، قبل النسبه له التحقق. اینا دیگه بحثای ادبی شما بهتر از من بلدی دیگه. قبل النسبه له التحقق، وقتی قبل النسبه له التحقق دیگه این شیء نمیتونه تکلیف رو بگیرد، چون تکلیف قبل از لا یکلف و کلف و وجودی ندارد. این حرف مرحوم آزیا، این اشکالش تمام. ضربت الامیر شیء
هست
چی؟
ضربت الامیر شیء هست،
قبلش یا بعدش؟ ضربت و ضربت الامیر قبل. خب اولا ضربت و فعل ماضیه، میگم قبل از آنی که ضربت و در دیروز باشه ضربت الامیر شیء بود یا نبود؟
نبود.
و شیء نی، شیئیت منوط به تحقق است، تحقق که شد میشه مفعول. و
استعمال چیزی هست،
یعنی چیزی هست زمان نسبت، مگر مشتق یادت رفته در زمان نسبت باید شیء نباشه، در زمان، نه زمان تکلم. لحاظ نسبت کن، حال نسبت رو ملاحظه کن، در زمان نسبت مفعول مطلق شیء است؟ نه چیزی نیست که، تحققی نداره. پس این همونجور سیدنا استاد از الله تعالی علیه اشکال کرده. پس این اشکال مرحوم آزی، اینی که خواسته جمع کنه بین لحاظین، این تمام نیست. قریب به این حرفه و شبیه به این حرفه حرف مرحوم ناینی. مرحوم ناینی هم از اشکال جواب داده به ما یکون و قریبا من ذالک و شبیه ان الی ذالک. من دیگه متعرض کلام ناینی نمیشم، لکن مرحوم ناینی یه جمله اضافه داره که من اونو میخونم و اشکالش عرض میکنم. قریب به اونی که مرحوم آغازی ها فرموده است مرحوم ناینی دارد، الکلام فی الکلام فی کلام مرحوم آغازی ها، لکن یه جمله دو تا جمله اضافه داره مرحوم ناینی، من براتون میخونم در استدلال به براءت به آیات صفحه 198 تقریرات ناینی به قلم مرحوم کاظمی. در اینجا دارد فإن المفعول المطلق النوعی والعددی یصح جعله مفعولا به بنحو من العنایه. این اضافه‌ای که ایشون داره اینه، میگه مفعول مطلق نوعی و عددی رو میشه یه جوری مفعول به قرارش داد، یه کلاه سرش بذاریم که با اون کلاه بشه مفعول به. مثلا الوجوب و تحریم و این کان وجود و هما به نفس الایجاب و الانشاء، تا ایجاب و انشاء نیاد وجوب و تحریم نیست، به نفس ایجاب و انشاء. و لیس لهما نحو تحقق فی المرتبه السابقه، قبل از انشاء وجوب وجود ندارد، مفعول مطلق دیگه. و لیس لهما نحو تحقق فی المرتبه السابقه علی الانشاء الا انهما به اعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدری، به اعتبار معنای اسم مصدری، اسم مصدر حاصل از مصدر را گویند دیگه، اول کجا یاد دادن؟ صرف امیر ظاهرا یاد دادن. به اعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدری یصح تعلق التکلیف بهما، لکن می شود به اعتبار معنای اسم مصدری بشن مفعول به و تکلیف بشون چی بگیره؟ تعلق بگیرد. به اون اعتبار نعم هما به معنی المصدر لا یصح تعلق و تکلیف، وجوب و تحریم، حاصل حرفش اینه، وجوب و تحریم به معنی اسم مصدری میشه مفعول کی باشن؟ مفعول به. وجوب و تحریم به معنی مصدری مفعول به نمیتونه باشد، به معنی مفعول مطلق است. و خود مرحوم ناینی امر به تأمل کرده و لقد اجاد حیث انه امر به تأمل، لکن ای کاش اصلا حرف رو نزده بود که امر به تأمل کنه. و لقد اجاد حیث انه امر به تأمل. اشکال به این حرف اینه که اولا بین مصدر و اسم مصدر به حسب واقع فرقی نیست، بین مصدر و اسم مصدر به حسب واقعیت هیچ فرقی نیست، فرق حقیقی ندارن، فرق واقعی ندارن. تا بگی یکیش میشه مفعول به باشد یکیش نمیشه مفعول به باشد، فرقشون فرق چیه؟ اعتباریه. لا فرق بین المصدر و اسم المصدر به حسب الحقیقه، به حسب الواقع، به حسب الهستی فرقی ندارن. وقتی فرق ندارن چجوری یکیش میشه مفعول به، یکیش میشه مفعول به باشه، یکیش نمیشه مفعول به باشه؟ اصلا فرقی اینا با هم ندارن. انما الفرق بالاعتبار، شما اگر فعل را به فاعل نسبت دادی میشه کی؟ مصدر. فعل را مجردن از فاعل دیدی میشه اسم مصدر. مثل باب چی میمونه؟ باب انفعال میمونه دی، کسر تلکوز فن کسر. بین باب انفعال و ثلاثی مجرد فرق حقیقی هست؟ فرق واقعی هست؟ فرق واقعی نی، فرق اعتباریه. به اعتبار محل میگیری میشه این کسره، دقت میکنی؟ به اعتبار فاعل میگیرید میشه چی؟ ولی اینجوری دو تا چیز باشد، مثل صیغه نکاحی که ایجاب و قبول داشته باشد، کسر تل کوزه فن کسره، یعنی یه کس من دارم یه قبول انکسارم کی داره؟ کوزه. اینجور نی، دو واقعیت نی، یک واقعیت نی، با مش زده، با لگد زده به کوزه. منتها این کوزه را و لگد را به اعتبار کاسر حساب میکنی میشه ثلاثی مجرد، به اعتبار کوزه حساب میکنی میشه ثلاثی مزیدون. چجور بین ثلاثی مجرد و ثلاثی مزیدون فی باب انفعال تفاوت اعتباریه؟ یه واقعیت بیشتر تو عالم نی، بین مصدر و اسم مصدر همینجوره. اگر فعلی را منتسبا الی الفاعل ببینی میشه مصدر، بلا نسبه ببینی میشه چی؟ اسم مصدر. این در باب مشتق هم گفته شد. پس اینا فرق واقعی ندارن. چی تو مخ شما میگی به اعتبار یکیشون میشه به اعتبار یکیشون نمیشه، این اولا. و ثانیا اگر مرحوم ناینی اینا رو میگم برای اینکه بفهمید معنای امام و اعلمیت امام و تحقیق و رشد فکری چیه؟ و ثانیاً اگر مرحوم ناینی مطلب رو به عکس کرده بود اولا بود، اگر به عکس کرده بود اولا بود، یعنی گفته بود مصدر میشه مفعول و به باشد اما اسم مصدر نمیشه مفعول و به باشد. اگر به عکس کرده بود، این معنای باطل رو به عکس کرده بود بهتر بود. مصدر را قبول کرده بود، اسم مصدر چی؟ حالا همش باطله، قبول و ردش همش باطله. اما حالا در این حال اگر آمده بود به عکس کرده بود بهتر بود، مصدر را قبول کرده بود، کدوم مصدر میشه مفعول به باشه؟ اسم مصدر نمیشه. چرا بهتر بود؟ شما دیگه فهمیدی چرا بهتر بود؟ چون اسم مصدر بعد از مصدر میاد، تازه بعد از مصدر اسم مصدر میاد، بعد از فعل اسم مصدر میاد. مصدر مسابق با فعله، مثل امام و مأموم میمونن دوشا دوش همن، مثل استاد و شاگرد میمونن دیگه. المصدر و مع الفعل مسابقان فی التحقق، در تحقق با همن، دست همه گرفتن دارن میرن. خب اگر میگفتی اینجا میشه مفعول و به باشه، تحقق قبلی نمیخوایم، تحقق مع المسابقه هم چجوره؟ لازم نی مفعول به جلوتر باشه، مفعول به همراهشم باشه کافی. اگر اینجور گفته بود لعول وجه. اما مفعول به تازه بعد از اسم مصدر، بعد از مصدره. ایشون میفرماد اسم مصدر میتونه مفعول به واقع بشه که چند رتبه از فعل متأخره؟ دو رتبه. اما مصدر نمیتوند واقع بشه. اگر مرحوم ناینی مطلب را به عکس کرده بود و فرموده بود یصح ان یجعل المصدر مفعولا به ولا یصح ان یجعل اسم المصدر مفعولا به لکان اولا، برای اینکه مصدر در رتبه قبل از اسم مصدره، مصدر همراه با فعل میاد، چون همراه میاد میشه یک کسی بگه مفعول به، اما اسم مصدر کی میاد؟ فعل میاد، مصدر میاد، بعد از اون تازه اسم مصدر میاد. لهو رتبتون متأخره. اون وقت اون چجور میتونه مفعول به واقع بشه؟ این یکی نمیتونه مفعول به واقع بشه. اینم یه جمله اضافه ای که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه هم طلب رحمتی امروز اینجا براش شده باشد، که این دو تا اشکال به حرف اضافه ایشون هم هستش. و اما اون جواب دوم مرحوم آغازی ها، یک کلمه جوابشه، کلفت را حمله بر کلفت لغوی کردن خلاف اصطلاح است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اینو شما بخواید حمل کنید بر زحمت و درد و سر، این خلاف اصطلاح. در آیات و روایات هر کجا کلفه آمده، تکلیف آمده، ربنا لا تکلفنا ما لا چی؟ لا یکلف الا ما آتاها، هر جا تکلیف آمده. حالا هممون الحمدلله حافظ قرآن، البته حفظ با تدبر خوبه، حفظ بی تدبرش فایده نداره. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یا هر جایی که ماده کلفه آمده که تو المعجم میتونید پیدا کنید دیگه، خیلی راحته. همه جا به معنای اصطلاحیه، به معنای کلفت و زحمت نیامده. این یک اشکال به آیه شریفه، که آیه شریفه ظهور در این که مراد از ما حکم باشد و مراد از ایتاء اعلام باشد، این ظهور رو ندارد. اگر نگیم ظهور در خلاف دارد، چرا؟ فإن في الآية احتمالات ثلاثة. اون کسی هم که خواست درستش کنه به اینکه اراده بشود از موصول معنای جامع که آغازیا بود، گفتیم با اون هم قضیه درست نمیشود. این یک اشکال. اشکال دومی که مرحوم آغازیا کرده اینه، فرموده آیه اگر هم دلالتش تمام باشد نمیتونیم بهش استدلال کنیم. آیه اگر از نظر ظهور دلالتش تمام باشد نمیشه بهش استدلال کرد. چرا؟ برای اینکه آیه مطلق است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این مطلق، الفاظ عمومی توش نیست. لا یکلف الله نفسا الا شیئا آتاها، این میشه مطلق. و اخذ به اطلاق فرع عدم قدر متیقن در مقام تخاطبه، و اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب دارد و اون عبارت است از مال. چون بحث قبلی بحث ماله، این قدر متیقن از مقام تخاطب مضر به اخذ اطلاقه. میفرماد آیه اگر از نظر ظهور هم دلالتش تمام شود و شما بگید مراد از ما مطلق الشیء است، مراد از ایتا مطلق الایتا است، بازم نمیتونیم استدلال کنیم، چون اخذ به مطلق فرع عدم قدر متیقن در مقام تخاطبه و آیه قدر متیقن در مقام تخاطب داره، قدر متیقنش چیه؟ امور مالیه. پس بنابراین دیگه نمیتونیم اطلاقش بگیم احکام را میگیرد. دقت کنید بین این اشکال و اشکال اول فرق است. اشکال اول این بود ظهور ندارد، این میگه بر فرض شما ظهورشو بگید عامه، اخذ به اطلاق جائز نیست. اینم جوابش یک کلمه است، ما قبول نداریم که اخذ به قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به کیه؟ اطلاقه. به عدد موهای بدن و سلولهای بدنمون گفتیم قدر متیقن در مقام تخاطب نه تنها مضر به اطلاق نیست، بلکه چیکار است؟ مؤكد اطلاقه. اینو خلافاً لصاحب کفایه ما گفتیم، قبول مبنا رو قبول نداریم، نخیر قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق نیست. اینم اشکال دومش. سومین اشکالی که مرحوم آقا ضیا داره اینه، میفرماد این آیه علی فرض اینکه استدلال ظاهرش تمام باشه باز نمیشه بهش استدلال کرد، علی فرض تمامیت ظهور باز نمیشه استدلال کرد، چون آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خدا به زحمت نمیاندازد کسی را مگر اون چه که بهش داده است. نفی میکند کلفت را از ناحیه اعلام حکم، لا یکلف الله به زحمت نمیاندازد مگر اون حکمی که بهش اعلام کرده. نفی کلفت است از ناحیه اعلام، یعنی قبل الاعلام ما کسی را به درد و سر نمی اندازیم، بعد اعلام به درد و سر می اندازیم. نفی کلفت است از ناحیه اعلام، بنابراین مورود ادله اخباریینه، چون اخباریین کلفت را از راه اعلام نمیگن، کلفت را از راه ادله احتیاط میگن. آیه نفی میکند کلفت را من ناحیه الاعلام، میگه ما تا یه حکمی را اعلام نکردیم، نگفتیم، اعلام نکردیم، زحمتی در اونجا وجود ندارد. اخباری ها میگن بله احکام مشکوکه کلفت دارد، نه من حیث خودش بل من حیث وجوب الاحتیاط. اینم حرف دو. اشکال سوم، این اشکالم وارد نی برای بعد میفرما خب انبیا هم آمدند و احکام اعلام کردند و تموم شد، این اشکالم وارد نی برای اینکه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا تکلیف نمی کند کسی را مگر اونی که چیکار کرده بهش داده است، داده به او. فرض اینه در مشکوکات هنوز احکام به ما داده نشده، ولو ظالمین از بین بردن، اما از بین بردن ظالمین ارتباطی به شخص من ندارد. آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. میخواد حالا این اشکال باشه برای فردا انشاءالله. مسیح هم شما خسته شده. الله شاید.